بله، یک بخش بسیار جذاب هم داریم که فکر میکنم الان مخاطبمون یه مقداری بیشترم بشن برای شنیدن، مگه نه؟
بخش ورزشی.
آفرین، اصلا خودش ورزشیه، میدونه آقای مهران فرد.
من اتفاقا جز اون دست آدم هایی که فقط به واسطه کار حواشی و مجبورم که خبرهاشو.
آفرین. دیدیم یه مرد بالاخره دنبال مثلا حواشی ورزش فوتبال نیست.
آره
دنبال
آره.
چه میدونم البته دوست دارم منم واقعا یه وقتی تیم
نه من از اول
نتایجشو دنبال میکنم، اما اینکه بشینم و
آره از اول فوتبالی نبودم. آره. نمیدونم چرا خیلی
خوش به حال همسر محترم دیگه، خیلی ها میگن خوش به حال همسر، منم نیستم واقعا.
آفرین، میتونه همه سریال های سیما رو نگاه کنه.
بله، برای کنترل هم دست ایشونه.
بله بله،
آفرین، خیلی هم عالی. به ارتباطمون برقرار شده با امید باشتواوی عزیز، کارشناس بله. محترم ورزشی. امید عزیز سلام، سالن نوی شما مبارک، قبول باشه طاعت ها و عبادت.
سلام آقا امید، خیلی خوش اومدی.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب بارانی عزیز، جناب مهرافر دوست داشتنی.
مخلصی.
سال نو شما مبارک باشه.
ارادتمند.
سال نو همه شنوندگان رادیو تهران مبارک باشه. ان شاءالله که سالی بسیار خوب همراه با سلامتی داشته باشن همه مردم ایران و اتفاقات خوبی برای تمام مردم کشورمون در این سال جدید رقم بخوره.
الهی آمین. ان شاءالله برای شما هم همینطور. چقدر خوبه که نگاهی به ورزش داشته باشیم در سالی که گذشت.
بله بله، خیلی عالی.
اتفاقای خوب و گلدرشت و حالا شاید هم حتی حاشیه‌ای و جنجالی ورزشی 403 رو یه مروری بهش بکنیم.
آره البته بله، همه هم اگر الان مرور نکردیم روزهای آینده
آره
در خدمت باشیم.
با اولویتاش.
آره.
با بله دقیقاً همینطوره، تلخ و شیرین های زیادی داشتیم در
اول از همه با امید جا کجایی؟
من جای شما خالی در جنوب کشور.
بله حدس می‌زدم. بله رفتی واسه
آره،
تفریح و استراحت. آفرین.
قشنگ داریم بهار رو اینجا لمس میکنیم و جای همه دوستداران رادیو تهران خالیه و جای شما رو واقعا خالی میکنیم. ای کاش شما هم بودین و میشد برنامه های رادیو تهران رو از جنوب کشور زد که
الان داریم میزنیم دیگه. شما اونجای ما اینجا، بالاخره این ارتباط برقرار شده. آفرین، در خدمتیم.
یار عالی. جناب بارانی عزیز خدمت شما عرض کنم که ما در سال 1403 اتفاق مهمی که افتاد، احمد دنیامالی شد وزیر ورزش کشورمون، جایگزین آقای کیومرث هاشمی شد.
بله.
در سالی که ما المپیک رو داشتیم، المپیک 2024 پاریس رو پشت سر گذاشتیم، در المپیک 12 مدال رنگارنگ کسب کردیم برای بچه‌های ورزشکار کشورمون، 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز کسب کردن. گل سرسبد مدال‌ها من فکر می‌کنم مدال نقره ناهید کیانی بود، بانوی ورزشکارمون در رشته تکواندو، که خوش رنگ ترین مدال المپیک تاریخ ایران در بخش بانوان رو برای کشورمون کسب کرد.
بله.
محمد هادی ساروی که تونست طلا کسب کنه در کشتی فرنگی، سعید اسماعیلی طلا کسب کرد و آریان سلیمی هم در تکواندو صاحب گردن‌آویز طلا شد.
بله.
مدال نقره حسن یزداری که در اون فینال مقابل حریف بلغارش با اون کتف مصدوم بازی کرد، شاید از نقاط ناراحت کننده و تلخ المپیک 2024 پاریس برای ما ایرانی ها بود که خیلی ها فکر میکنم با حسن یزدانی درد کشیدن روی تشک کشتی و مدال نقره ای که برای ما کم از طلا ارزش نداشت. در پارالمپیک هم برای بچه های ورزشکار ما تونستن 25 مدال رنگارنگ کسب کنن و ما مقام 14 دنیا رو در المپیک پارالمپیک 2024 پاریس کسب کردیم. اتفاقات مهم دیگه و برجسته‌ای که افتاد ورود VAR بود به فوتبال کشورمون که خیلی از حاشیه‌ها رو کم کرد و خودش به خیلی از حاشیه‌ها دامن زد. انتقال مهدی طارمی رو داشتیم به اینتر ایتالیا، نایب قهرمانی هادی شوپان در مستر المپیای 2024 رو داشتیم.
بله.
انتخاب سه‌باره آقای مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، علیرضا یوسفی قهرمان سنگین وزن دنیا شد. ما بعد از 13 در وزن برداری، ما علیرضا یوسفی رو بعد از 13 سال تونست مدال طلای سنگین وزن دنیا رو بعد از زمانی که بهداد سلیمی برای ما طلا میگرفت، این اتفاق میمون و مبارک رو تکرار کرد. ما بنیامین فرجی رو داشتیم، نابغه 14 ساله پینگ‌پنگ کشورمون که تونست نفر اول بزرگسالان پینگ‌پنگ دنیا از چین رو شکست بده.
بله.
و اتفاقات خیلی خوب دیگه ای هم داشتیم. بریم به سراغ فوتبال. در فوتبال رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 برگزار شد. ما 6 برد و 1 تساوی کسب کردیم. شروع بسیار خوب و طوفانی داشتیم. تیم ملی فوتبال کشورمون در آستانه صعود به جام جهانی 2026 قرار گرفت. در آخرین روز سال 1000 در این باید بگیم یه تیه اسفند که وارد 1404 شدیم، ما تونستیم امارات رو هم ببریم، 19 امتیازی بشیم و تنها 1 امتیاز نیاز داریم برای رفتن به جام جهانی 2026. در بخش باشگاهی هم ما 4 تا نماینده داشتیم در آسیا، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور رو داشتیم که پرسپولیس در لیگ نخبگان در مرحله گروهی حذف شد، توفیقی نداشت. استقلالی هم در مرحله اول هستی مقابل النصر شکست خوردن. کلن در بخش باشگاهی فوتبال توفیق آنچنانی نداشتیم و تیم ملی فوتسال کشورمون هم در سال 1403 تونست قهرمان آسیا بشه، ولی خب در جام جهانی در 1/8 نهایی مقابل مراکش شکست خوردیم. اون پنالتی ثانیه آخری که خراب شد و خورد به تیرک دروازه تیم ملی مراکش و خیلی همون دلمون لرزید با اون پنالتی. اتفاقات برجسته‌ای بود که در سال 1403 برای ورزش کشورمون رقم خورد. اما میخوام بیام سراغ حال حاضر و اتفاقاتی که در سال 1404 افتاده و ما باید منتظر اتفاقات خوب باشیم برای ورزش کشورمون که علل خصوص این روزها بحث فوتبال داغه. بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در انتخابی جام جهانی از همه پررنگ‌تر هست. تیم ملی فوتبال ایران که 30 اسفند ماه یعنی در اولین روز 1404 مقابل امارات تونست 2-0 این تیم رو شکست بده. سردار آزمون و محمد محبی 2 گلزن ایران بودن در اون بازی. سردار آزمون 29 گل خودش در مقدماتی جام جهانی رو به ثمر رسوند. کریم باقری رو رد کرد و در رتبه دوم برترین گلزنان ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بعد از علی دایی قرار گرفت. علی دایی 35 گل است در این رقابت‌ها که من فکر می‌کنم سردار آزمون تو 2-3 بازی آینده میتونه حتی به رکورد علی دایی هم برسه و برترین گلزن ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باشه. باید خدمت دست کنم ما در بازی ایران و امارات یه اتفاق خیلی عجیب غریب داشتیم. پروژکتورهای ورزشگاه آزادی قطع شد و این قطعی باعث شد که 29 دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول گرفته بشه که این رکورد در رقابت‌های ملی بی‌سابقه بود و نیمه ملی ایران یه رکورد خاص رو از خودش به جای گذاشت توی گینس. 29 دقیقه بازی ایران و امارات وقت اضافه داشت در نیمه اول. جالبه بدونی آقای بارانی در رکورد دوم هم باز هم دست ایرانه و اون 14 دقیقه وقت اضافه در بازی ایران انگلیس در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطره که ما توی وقت‌های اضافه الان دیگه حرف داریم برای گفتن و میتونیم توی دنیا رتبه داشته باشیم.
الهی شکر.
آره خیلی خوبه و این
اتفاق خوشایندیست، به فال نیک میگیریم.
آره بله. خصوصا بله. بعد از اون بازسازی گسترده‌ای که در ورزشگاه آزادی انجام شد چقدر خوبه که برق ورزشگاه این شکلی میشه و پروژکتورها قطع میشه و درست میشه دیگه. حالا در سال 1404
که این اتفاق برای بازی با ازبکستان نخواهد افتاد چون پروژکتورهای ورزشگاه آزادی دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت و حتی وزیر ورزش و جوانان بعد از همون بازی تاکید کرد که با عاملان این اتفاقی که افتاده برخورد شد. حالا من نمیدونم برخورد شد یا نه، ولی خب امیدواریم دیگه این تکرار نشه چون توی بحث بین الملل برای
آبروی کشورمون دیگه
شفتم با پروژکتورا برخورد شد تا اینجا
برخورد میشه بالاخره. زیاد سخت نگیریم، حالا درست میشه
ایشالله. آره انشالله که درست میشه. و حالا بازی با ازبکستان که قطعاً ما جشن صعود خواهیم گرفت، یعنی بر بچه های تیم ملی این شایستگی رو دارن که مقابل ازبکستان چون ما تنها 1 امتیاز تا قطعی شدن صعودمون روی کاغذ، چون تا الان هم فکر نمی کنم دیگه کار سختی باشه برای بر بچه های تیم ملی.
یه همت میخواد دیگه انشاءالله.
بله انشاءالله که این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم. خب
فردا 19:30 ایران و ازبکستان به مسافه هم میرن. بر بچه های تیم ملی ایران امروز هم آخرین تمرین خودشون رو ساعت 19 در ورزشگاه دستگردی پیگیری میکنن و ازبکستانی ها در ورزشگاه آزادی 19:30 دقیقه تمرین خواهد کرد. احمد الکاف عمانی داور این بازی خواهد بود، داوری که برای بازی استقلال و النصر هم به کشورمون سفر کرد. این داور داوریه که به قولی دست به کارتش خیلی خوبه و هفت ملی پوش کشورمون هم قطر از دست دادن بازی بعدی و محرومیت در بازی بعدی که مقابل قطر در انتخابیه جام جهانی هم پس رو یعنی این خطر
ممکنه داشته باشن، این خطر رو
میکنن و باید مراقب این داور عمانی باشن که به این راحتی ها کارت ندن. انشالله که ما بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و آقای کاچادزه هم که سرمربی تیم ملی ازبکستان هست همین الان دقایقی پیش نشست خبریش برگزار شد، گفت ایران تیمی بسیار قویه، بازی بسیار سختی داریم. در مورد بازی کردن اورونوف و ماشاریپوف که محرومه نمیتونه بازی کنه، ولی اورونوف بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل مصونیتی که داشته گفته شده مصونیتش برطرف شده و شاید بتونه ازبک ها رو در این بازی همراهی کنه. من میدونم وقتتون محدوده،
خیلی زیبا، میخوام این قول رو بگیرم که فردا هم همراه ما باشه دیگه
انشالله، به امید خدا فردا با خبرهای پروپیمونتر.
آره انشالله. خیلی سپاسگزارم از تو امید باشتباوی عزیز، کارشناس محترم ورزشیمون، از تو خداحافظی میکنم. خوش میگذره در کنار خانواده. خداحافظ.
برو عشق از خدا روز که من در شکستم، آخر زبدی هات بیچار شکستم، مجنونم و دل را به چشمان تو بستم، خوشحال شدم آخر از دام تو جستم، مجنون
پیشا بهار خوبی، تو اصل فصل هایی. درود بر شما و سپاس که با پله نوروزخانه شبکه رادیوی تهران همچنان همراه هستید. دیروز در این برنامه با جواد قارایی عزیز، گردشگر تهیه‌کننده،
بله،
کارگردان و مجری مستند ایرانگرد صحبت کردین. من افتخار داشتم بخش هایی از گفتگوی شما رو بشنوم، حالا به دلیل
افتخار بنده است
کاری که بود مجبور شدم 10 دقیقه زودتر برم، اما لذت بردم از گفتگو و امروز هم این افتخار نصیب من هم شد که در این گفتگو شرکت کنم.
بسیم قربون شما. آقا جواد قارایی از اون ایرانگردهای خیلی باحاله،
درجه یک. آره. باسواد، باحال و آدم دوست داره که یک بار حداقل تجربه کنه گشت و گذار در ایران.
آره، فکر کنم همه اون کسایی که مستند ایرانگرد رو از تلویزیون دیدن حداقل یه بار دلشون خواسته که ای کاش من الان اینجا بودم.
آره.
با آقا جواد. آره. میرفتم یه کیفی میکردیم. آره خلاصه.
آقا جواد قارایی سلام.
سلام
مرحبا. سلام درود. حالتون خوبه؟
شما چطوری
دارم؟ نباشید، مجددا نوروزتون فرخنده، تاجتون قبول و امیدوارم هموطنان عزیزم در هر کجای این جهان که هستن خوش و خرم باشن و سالی پر از سعادت و عشق و سلامت و موفقیت و برکت داشته باشن، همچنین شما عزیزان.
دم شما گرم. زنده باشید. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم. دیروز درباره بیابان‌های کبیر لوت گفتید، در واقع دشت لوت، که من تجربه کردم ریگزارها و شنزارهاش رو و واقعا دیدنی و لذت بخشه، حالا آدم خوش میکنه.
آره واقعا. جواد دیروز درباره سبک بالی در سفر صحبت کردیم که چقدر میتونه مؤثر باشه توی لذت بردنمون از سفر. هر چقدر که وسایل اضافی کمتر برداریم، راحتتر سفر بکنیم، سخت نگیریم، سعی کنیم یه جورایی خودمونو آمیخته بکنیم با در واقع اون محیط اونجا و محلی های اونجا و مردمی که اونجا هستن و درباره جذابیت های بیابان لوت.
بله.
آره.
چقدر خوبه که حالا راجع به سفرها گفتی، اون خوراک هایی که اونجا استفاده می کردی هم راجع بهشون بگو که منحصر به فرد همون مناطقه به نظرم.
اتفاقا من یه مجموعه رو تولید کردم به نام خوراک ایرانی که در روبیکا داره پخش میشه، الان یک ماهی هستش در حال پخش است و خوراک هایی رو داریم ما توی این برنامه مستند هم آموزش میدیم و هم راجبش صحبت میکنیم که خیلی جذابه، یعنی خوراک های محلی هر منطقه هست که مختص به اقوام و آدم های هموطن های هستش که در اونجا دارن زندگی میکنن و خیلی جذابه، از نوع پختش، از موادی که داخلش استفاده میشه، از طعمش و اون شکلش و مزهش و اسمش حتی و تاریخچش.
بله.
پیشنهاد بکنن که خوراک ایرانی رو حتما هموطنان عزیزم ببینن، به خاطر اینکه خب ایران چون اقلیم متنوعی داره، فرهنگ‌های متنوعی هم داره.
بله.
این فرهنگ‌های متنوعی که به وجود اومده به خاطر اقلیم‌های متنوع، داخلش به هر حال این فرهنگ هم موسیقیه، هم معماریه، هم هنره، هم صنایع دستیه، هم خوراکه، هم پوشاکه، همه اینها زاییده اون حال و هوا و اون اقلیمه و خب خوراک هم یک بخشی از هویت ملی ماست که بسیار متنوعه و خوراکای ایرانی هم طعم بسیار خوبی داره، هم سالمه. دیدید دیگه بعضی از کشورها دیگه به هیچ جنبنده‌ای و هیچ پرنده‌ای و هیچ خزنده‌ای رحم نمی‌کنن، ولی خوشبختانه تو ایران اینجوری نیست، از گیاه‌های خوب، از گوشت‌های خوب و سالم و حلال استفاده میشه و من خوراک ایرانی رو خیلی دوست دارم.
بله.
و اینکه یک عشق و یک تمدن، یک فرهنگی توی خوراک ما وجود داره
که این رو برای من خیلی منحصر به فرد کرده. به خاطر همین من هر جایی که میرم حتما از خوراک محلی استفاده میکنم و سعی میکنم که اون خوراک محلی رو استفاده بکنم. به چند دلیل، یکی اینکه مردم اون منطقه پی به ارزش این خوراک ببرن و اونو دوباره احیا بکنن و اجازه ندن که این خوراکای سردستی که حالا به اسمشون رو به خیلی هم میگن فست فود، یا خوراکایی که دیگه خیلی روتین شده، جوجه کباب و نمیدونم کباب و اینا، اینا خوبه ها، ولی که در کنارش یه عالمه ما صدها خوراک محلی داریم که خیلی فایده داره برای بدن انسان.
حتی همون جوجه کباب هم در مناطق کویری به گونه دیگر طبخ میشه.
دقیقاً
گوشتی که ما اینجا مصرف میکنیم. بله
همینطوره. بله مثلا ما حدود 400 نوع آش داریم تو ایران.
بله بله
هر کدوم
هم منحصر به فرد منطقه خودشه، بسیار خوشمزه است.
دقیقاً و خیلی جذاب این قضیه. بخاطر این من چیزی که مثلا تو شهر خودم مثلا تو تهران میخورم و هیچ وقتی سعی نمیکنم برم تو جاهای دیگه هم همون رو بخورم. بله. من همش غذاهای جدید بخورم.
بله.
برای اینکه خب این تجربه خوراکای جدید، عطر و طعمشون و اینها خیلی برای من جذابه و خودش یکی از شاخه‌های گردشگری تو دنیاست. بعضیا میرن اصلا به سفر میکنن به یک کشور دیگه بیشتر به خاطر اینکه اون غذای خاص اونجا رو استفاده و تجربه بکنن. بنابراین من درخواستم از همه گردشگران و هموطنان عزیز اینه که حتما در هر کجایی که رفتن، هر کجای ایران که سفر کردن، حتما از غذاهای محلی اونجا استفاده بکنن.
بسیار عالی. من در گفتگوی شما دیروز به این موضوع هم خیلی نظرم جلب شد که شما همه جای ایران رو رفتی به غیر از خراسان شمالی.
آره بجنورد رو گفتم.
چرا این اتفاق نیفتاده واقعا؟
واسه منم اتفاقا سوال بود.
چقدر هم دیدنیست اونجا به نظرم و مردمان درجه یکی داره و غذاهای متنوع.
عجیبه که آقا جواد بجنورد رو خلاصه
شاید گذشتی با ما بری. آره
ان شاء الله. راست بخواید وقت نشده چون همش من تو سفرم و در حال تولیدم، ولی انشالله حالا این ایرانگرد که دیگه تولیدش تقریبا با آخر رسیده، ولی در سری بعدی اگر سری بعدی وجود داشت و منم زنده بودم و سعادت انشالله داشتم حتما خراسان شمالی رو تو برنامه.
آقا جواد جمله شاله بود، معمولا مردم میگن که آقا وقت نمیشه بریم سفر، سر کاریم و فلان. آقا جواد گفتن که انقدر تو
درمی سفرم
دارن. آره تو سفرم که وقت نمی کنم برم سفر.
خیلی محبت عظیمی خداوند نصیبت کرده، آفرین به تو و آفرین به این همتت و این اشتیاقی که داری. آدم کیف میکنه میبینتت واقعا و در گفتارت هم کاملا مشخصه و در مستندهایی که ارائه میکنی همین شور و نشاط رو به تمامی میشه درک کرد. حالا با توجه به همه سفرهایی که در ایران داشتی، به نظرت بهار و اصلا این فروردین ماه به کجا سفر کنیم بهتره؟
آره. فروردین اردیبهشت و خلاصه خرداد.
من خودم اعتقاد دارم که پایان فروردین برای سفر در ایران و گشت و گذار خیلی قشنگتر خواهد بود. اما خب بالا توصیه خودت رو برای سفر عزیزانمون
بده. نه خب ببینید توی مناطقی که گرمسیر داره مثل ایلام، مثل خوزستان، فروردین فوق‌العاده است.
بله.
یعنی فروردین توی خوزستان مناطق گرمسیرش، توی لرستان مناطق گرمسیرش، مثلا همون دره شیرت، نمیدونم توی ایلام
سنندج، مریوان
واقعا فوق‌العاده است.
بله بسیار عالی.
سنندج، چابهار، چابهار هم الان خیلی جذابه.
بهار دیگه
واقعا هم همینطور. ولی خب از برج دو بعد خود اونجاها گرم میشه دیگه. برج دو باید بریم توی مناطق کوهستانی، کردستان رو بریم، سرسیر ایلام رو بریم، چهارمحال بختیاری آدم بره، یزد رو بره، کرمان زیبا رو بره و خراسان ها همینطور و تمام استان های شمالی کشور.
به نظرم باید وقت بذاریم بریم بیا. حالا شما من قسمت غرب کشور رو واقعا اصلا خیلی نرفتم.
پیشنهاد میکنم ایلام رو حتما برید. برج یک و دو
مردم
ایلام اگر برید واقعا بی‌نظیره. هم مردمانش بسیار با فرهنگ و میهمان نواز و اصیل هستن مثل بسیاری از استان‌ها، تمام استان‌های ما، و همینطور مثل بسیاری از استان‌ها طبیعت خیلی متنوعی داره. تنوع طبیعت اونجا واقعا فوق‌العاده است و اون کبیرکوه زیبا با اون جنگل‌های بلوطش واقعا آدمو سحر می‌کنه. بسیار زیباه،
مسحور کننده است. ما در شبکه رادیو تهران هم همکاران عزیزی داریم که از جای جای ایران حضور دارن در شبکه، مثل محمد میر عزیز که الان در دره شهر داره کیف می‌کنه. در
دره شهر هم واقعا
نرفته؟
دره شهر
ایلام. بچه دره شهر هست ولی امسال نگاهی نرفت.
بچه دره شهر امسال ولی
هر سال میرفت. چی شده امسال
سر کار شهر؟
آره احتمالا برنامه داره. آره بسیار عالی. ساعت 2 نوروز فوتبالی
به نوروز فوتبالی رایجم.
چقدر خوب عالی. خوب میبینیمش و کیف میکنیم. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما.
درود بر شما. خواهش می‌کنم.
جواد قرایی عزیز، نکته ای هست که عزیزانمون که شنونده این برنامه هستن؟
خب من به حضور شما که از خیلی توصیه میکنم هر کسی که به سفر میره در هر کجای دنیا، نه فقط به ایران، سعی بکنه به فرهنگ مردم بومی احترام بگذاره و هیچ وقت کاری نکنیم که مردم محلی از موسیقی، از معماری، از پوشششون، از گویش و لهجه و زبانشون، از خوراکشون و از دارایی‌های با ارزش فرهنگی و تاریخیشون احساس بدی بهشون دست بده. باید کاری بکنیم که
واقعا
کاری بکنیم که جذاب باشه براشون و کاری بکنیم تشویق بشن برای حفظ این اصالت‌ها و ریشه‌هاشون.
احسن، اصلا اصالت به ریشه ما ایرانی هاست به همه
جا.
خیلی سپاسگزارم برات. نوروزی سراسر خیر و برکت و رحمت و سالی پر از موفقیت آرزو دارم.
ان شاءالله برای همه ایرانی‌ها. خدا
حافظ. برام
خدا نگهدار.
دمتون گرم که همراهمون بودید. این 3 ساعتی که گذشت ما رو تنها نگذاشتید. فردا میشاله هستیم
انشاءالله.
شنوندگان خوب رادیو تهران، رأس ساعت 10 صبح.
آره واقعا خیلی سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمیتون. بهار تویی که میایی و دستهایم شکوفه میدهند ناغافل. رمضان الکریم.
توی دستم جنگل، توی دستم دریا، ماه میاد تو خوابم خرد و ریز رؤیا، ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو، تو دم افطارم.
توی دستم جنگل، توی دستم دریا، ماه میاد تو خوابم خورد ریز رویا، توی دستم سایه، توی دستم افتاب، میشه که در ایوان چکه چکه از سقف میزنه با من هر میهمان من گل سیب سرخی در زر، از بلندی از سقف میزنه با من هر میهمان من گل سیب سرخی در زر. خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو، تا دم افطارم. ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو، تا دم افطارم.
توی دستم جنگل، توی دستم دریا، ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو، تا دم افطارم.
توی دستم